أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنل أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بحس قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعلى المجمعين. عرض کردیم که ذیل مبحث صحیح و اعم چند جهت باید مورد بررسی قرار بگیره. و عرض کردیم اولا ما این بحث رو در دو مرحله و دو مقام پی میگیریم، یکی در باب اسماء عبادات، دوم در باب اسماء معاملات. و در ذیل هر یک از این دو مقام و محور جهاتی باید مطرح شد. اولین جهت این بود که چه رابطه ای هست بین این بحث با مبحث حقیقت شرعیه، و کلانتر از او در مجموع اون هویت معرفتی این بحث چیست؟ آیا این از مبادی و اصول است، از مسائل و اصول است، از هر یک بود چه قسمی از این هاست، و بعد نسبتش به مسئله حیات شریعه چیست. مطلب دوم این است که مراد از صحت چیه. امیدیم آیا اسماء عبادات یا معاملات وضع شدند و یا اطلاق می شوند به صحیح از عبادات و معاملات یا فاسد اونها هم، اهم از صحیح و فاسد، منظور از صحیح چیست. این جهت جهت مهمی است و آراء و نظرات مختلف اینجا مطرح شده. یعنی صحیح و صحت به معانی مختلف اخذ شده. بعضی گفتند که مراد از صحت موافقت با شریعت است، موافقت با امر و مولاست. هرگاه عملی انجام گرفت که منطبق با شریعت بود و موافق با امر مولا بود، این صحیح واقع شده، صحت در اینجا رخ داده است. بعضی گفتند که مراد از صحت آن چیز آن است که موجب شود غرض منظور از عمل حاصل بشه، تحصیل الغرض در واقع معنای صحت است. اگر غرضی که از عبادتی یا معاملهی منظور هست واقع شد، مانند این که مثلا اگر صلات انجام گرفت، مصلی صلات رو اقامه کرد و ناهی از فحشا و منکر شد، مصلی رو نجات داد، این نماز، این صلات صحیح واقع شده است و صحت به معنی تحصیل غرض است. بعضی دیگر گفتند که صحت به معنی سقوط قضا و احیانا اعاده است. اگر فعل عبادی صحیح واقع شد، یه قضای اون لازم نباشد، این میگیم صحیح. بعضی دیگر و نظر مشهور متأخر این که مراد از صحت تمامیت. اگر فعل تمام واقع شد، کامل واقع شد، ناقص نبود، یعنی همه اجزا و شرایطش محقق بود، این صحیح واقع شده، صحت یعنی این. عملی که دارای اجزا و شرایط مختلف است، همگی اگر به جا آورده شود، ادا شود، صحت اتفاق افتاده و این فعل به نحوه صحیح واقع شده. بعضی دیگر گفتند که می تواند صحیح به معانی مختلف اطلاق بشه. یه بار بگیم صحیح آن است که جامع صفات معتبره باشد، پس بنابراین آنگاه که فعلی جامع شرائط و جامع الاجزاء و شرائط واقع شد، این صحیح واقع شد و میتواند به معنا و مفهوم به اصطلاح دیگر هم باشه. حالا بحث این که اجزا و شرائط، نه، اون اوصافی که برای یک عمل کامل منظور می شود اون تحقق داشته باشه، محقق باشه. به تعبیر دیگر یک بار ما صحت میگیم و از اون کمال اطلاق میکنیم، اراده میکنیم. یک بار صحت میگیم از اون جامعیت اراده میکنیم. معانی مختلفی از این قبیل رو راجع به صحت گفتن که قهرن به تبع معنای صحت، معنای صحیح روشن میشه و به تبع اینها معنای فساد و فاسد هم معلوم میشه. پس بنابراین اگر کسی بگوید که صحت یعنی موافقت امر، موافقت شریعت، پس فساد میشه عدم موافقت شریعت. اگر کسی بگوید که منظور از صحت آن است که غرض حاصل بشه، تحصیل الغرض، پس آنگاه که غرض حاصل نشود عمل صحیح واقع نشده، این فاسد است و اینجا فساد وجود دارد. کسی گیم که سقوط غذا و اعاده ملاک صحت است، معنای صحت است، معنای صحت است، قاعدتاً باید بگه فساد آن است که غذا برگردن آدم هست و ذمه بری نشده و باید غذاش رو جا آورد. پس هر آنگاه بر اون جایی که عملی واقع شد و غذا رو ساقط نکرد، این فاسد واقع شده است. و همطور کسی که بگه تمامیت ملاک است یا کمال ملاک است، طبعا میگوید فساد آن است که ناتمام باشد، بعضی اجزا یا احیانا شرایط حاصل نشده باشد. این به اصطلاح اجمال مواردی است که به عنوان تفسیر صحت ذکر شده. در عبارات اصحاب مرور بکنیم ببینیم که از همین قبیل نظرات در خلال مطالب بزرگان هست. در کفایه مرحوم آخوند فرموده است که از ظاهر ان صحت عند الکل به معنی واحد و هو تمامیه. ایشون به نیابت از همه آمده گفته که معانی مختلفه که برای صحت گفته شده اینا همه به یه چیز برمیگرده و در واقع همه یه چیز میخوان بگن و اون تمامیت است. عبادتی که تام الاجزاء و شرائط، این صحیح واقع شده. اینجا هم توجه داریم ما فعلا ناچاریم تا نوبت به بحثش برسه یه مدار تعابیرمون رو تعابیرمون مسامحی باشه. اینکه آیا تمام آن است که همه اجزاء واقع شده باشه درش یا شرائط هم، در واقع مسما شامل اجزا و همچنین شرائط می شود یا نه، محل بحثه. اجزا رو کمتر کسی اختلاف کرده، ولی بعضی میگن نه، شرائط جزء مسما نیست. حالا ما میگیم اجزا و شرائط، تمام آن است که هم همه اجزا و هم همه شرائطش محقق باشد. مرحوم آخوند فرموده که ببینید مراد از صحت هم تمامیت است، اما اگر میبینید که بعضی تفاسیر دیگه دارند از صحت، این تفاسیر در واقع بیان لوازم صحت است نه ماهیت صحت. یه وقت شما میگید آقا صحت یعنی چه؟ ماهو بس از ماهیت صحت میکنید. در جوابش باید بگیم هو التمامیه، یا التمامیه. یه وقت هم میگید که خب اگر صحیح واقع شد فعلی چه لوازمی دارد یا حتی چه تبعاتی دارد، چه آثاری برش مترتب میشه. خب بعضی از اینا رو که گفتن میشه گفت. مثلا ایشون فرموده است که اگر بعضیا تفسیر کردن به اسقاط قضا، که اون فقها چون این تعبیری میکنن، میگن مثلا صلات صحیحه آن است که دیگه قضا از ساقط است، اینا به جهت این که دغدغه تکلیف رو دارن، فقیهن. فقیه در دقیقه تکلیف داره و میخواد بگه مکلف تکلیف ازش ساقط شد یا نشد. مسئلهش سقوط و عدم سقوطه، سقوط تکلیف و عدم سقوط تکلیف. چون مسئله و دغدغه فقیه اینه، میگه صحت عبارت است از آن که اسقاط قضا کنه، یعنی اسقاط تکلیف کنه. یا اگر مثلا بعضی آمدن گفتن صحت به معنی موافقت شریعت است که همون که متکلمین چنین میگن، به جهت این که متکلمین دغدغه‌شون با فقها فرق میکنه. متکلمین دغدغه‌شون مسئله اسماء و صفاته و اونا میخوان بگن آقا افعال الهی، افعال صفات الهی، اینا موضوع بحث در واقع کلامه. و بعد میگن خب خدا چگونه برخورد خواهد کرد با کسی که این عبادت رو انجام داد؟ فرض کنید و عبد باید در مقابل تشریع الهی چگونه باید برخورد بکنه؟ دغدغه‌شون اینه. به همین جهت میگن که خب موافقت و مخالفت با مراد شارع و مشیت تشریعی شارع ملاک صحته. اگر موافق با مشیت تشریعی شارع عمل شد، فعل صحیح است و صحت اینجا هست. اما اگر مخالف با مشیت تشریعی شارع کسی کاری انجام داد، فعل صحیح واقع نشد، فاسد واقع شده. این دغدغه متکلم مسئله اطاعت است و جلب در واقع جلب مشیت شارع و به تعبیری اتفاق افتادن انقیاد. چون متکلم در صدد این است که مسئله عقاب و ثواب رو درست کنه، بس مخالفت موافقت رو مطرح میکنه. بله، اونو در اون توضیح اضافه کردم، فرق میشه صاحب کفایی. و ایشون در واقع چون فرمودن که الظاهر ان الصحه عند الكل به معنی واحد به هو تمامیه و تفسیرها به اسقاط القضا كما عن الفقهاء او بموافقت الشریعه كما عن المتكلمين او غیر ذلك، انما هو بالمهم من لوازمها عند كل منهما. عند كل منهما را من اضافه کردم، در واقع عبارت چون اینجا تمام میشه، انما هو بالمهم لوازمها، که لوازم مهم عمل صحیح چیه، صحت چیه، این منظورشونه. وقت نزد هر قومی یه چیزی مهمه، نزد متکلم موافقت با شریعت و بحث مخالفت موافقت مطرحه، در نزد فقی مسئله اسقاط تکلیف مطرحه، ولذا هر کدوم اونی که دغدغه‌شون هست و زاویه نگاهشون به مقوله است، اونو معنای صحیح قلم داد کردم. ولی در واقع میخوان به لوازم همون صحت یعنی تمامیت اشاره کنن. اگه تمام واقع شد، هم موافقت با شریعت اتفاق افتاده، هم اسقاط تکلیف شده. در واقع این اسقاط تکلیف و موافقت با شریعت از لوازم معنای ماهوی صحت است که تمامیت است. بله، حالا همینطوره، ما توقع تعریف فنی منطقی که از هیچ کدوم نداریم، درسته، ولی به هر حال تفسیرشون خودشون تعبیر میکنه به تفسیر، در واقع مدعی نیست و شاید هم اینجور بحثا رو خیلی نشود برد به سمت بحثای منطقی. بالاخره بگیم صحت یعنی چی، تفسیر کنیم، میبرمد که هر کدوم جوری تفسیر کردن. به نظر ما همه اینا برمیگرده به یک مسئله و اون تمامیت است. بعد فرموده که به نحوی استدلالم کرده، فرموده که معلومه که خب به هر حال به حسب انظار اختلاف وجود داره، به حسب انظار، اما به حسب واقع ماهیت صحت معلومه. بله، زاویه دیدها هم متفاوت است، همونطوری که به حسب حالات هم تفاوت‌های وجود داره، اما این تفاوت در حالات مانند تفاوت در انظار موجب تفاوت در ماهیت صحت نمی‌شود. چطور مثلا در حالات سفر و حضر نماز 4 رکعت و 2 رکعت میشه، باز میگیم صلات، هیچ از اون صلات 2 رکعتی در سفر هیچ چیز از صلات چهار رکعتی در حضر کم نداره، نمیشه گفت که چیزی کم شده ازش، صحیح واقع شده. کمون که در حال اختیار صلات یه جور واقع میشه، در حال استرار در صلات خوف، در صلات غریق یه جور واقع میشه. این تفاوت ها دلیل نمیشه که معنای صلات عوض شه، معنای صلات همان است که هست. در مسئله صحت هم همینطوره، در واقع معنای صحت یه چیزه، منتها این که انظار و زاویه دیدها تفاوت کنه و احیانا لوازم گوناگونی بر صحت مترتب باشد که هر یکی یکی از لازمه اون رو بگد، بگه این به این معنا نیست که ماهیت به اصطلاح اصل صحت تفاوت بکنه. این حالا بیان مرحوم آخوند. بعد چون اضافه می‌فرمود که از همینجا ما می‌فهمیم که صحت و فساد دو امر اضافی هند. صحت و فساد دو امر اضافی هند، به جهت این که به حال یه چیزی در حق کسی صحیحه، در حق دیگری فاسده. اگر کسی در حضر دو رکعتی بخونه نماز ظهر عصر و عشا رو، فاسده. کسی در سفر دو رکعتی بخونه صحیحه، و بالعکس در سفر عالمن و آمدن اگر نماز ظهر عصر و عشا رو چهار رکعتی بخونه فاسده. پس بنابراین صحت و فساد دو امر اضافی و نسبی هستند، بسته به ظروف و شرایط و متعلق ممکنه متفاوت بشن. در نتیجه در حق کسی و در حالتی خاص یه چیز تام قلم داد شه، در اون در حالتی دیگر اون تمام نیست. نماز دو رکعتی در حال سفر برای مسافر تام قلم داد میشه، اما برای در حضر برای غیر مسافر تام قلم داد نمیشه، ناقص خواهد بود، پس بنابراین فاسد خواهد بود. این به اصطلاح بیان کامل مرحوم آخوند. محقق خویی همین نظر رو پذیرفته و استدلال هم کرده، یه استدلال دیگه کرده. ایشون فرموده بله، معنای صحت همون تمامیت است و عناوین دیگه ای رو که به عنوان معنای صحت دیگران آوردن اینا همه لوازم صحت است. بعد گفته این که ما میگیم تمامیت که صلات تام یعنی تام الاجزاء و شرائط صحیح است، و صحت رو معنی تمامیت میگیریم، قرینش اینه، شاهدش این است که به آن فعلی که مرکب است میشود گفت صحیح است یا فاسد. اما اگر فعلی از افعال مرکب نیست نمیشه گفت صحیح است یا فاسد است. صحت و فساد وصف افعال مرکب یا مرکبات علی الاطلاق، نه بساط. این نشون میده که صحت و فساد گره میخوره، در پیوند است با مسئله کمال اجزا و نقص اجزا، کمال شرایط و نقص شرایط. اینم شاهدش. مثلا به مساوات ان کنید، فرمایششون مدل نقد میکنی ولی مطلب صحیح نیست. شما به فکر صحیح که مرکب است، مرکب نیست، میگی صحیح. فکر صحیح و باطل داریم. این به اصطلاح صحت لزوما به در مرکبات به کار نمیره. استاد
ببخشید، الان شما متکلم یک نگاه به تمامیت دارن، فقیه یک نگاهی داره، تا به خود فقیه هم باز نگاه میکنیم در شرایط مختلف باز به تمامیت نگاه دیگه ایده، مثل همون صلات در سفر و صلات در حضر بزا نگاه میکنیم. پس ما اگر بخوام نتیجه بگیریم در باب صحت، باید به چه تعریفی از تمامیت برسیم؟
خب ایشون ملاحظه فرمودید دیگه، گفتن که اضافی است تمامیت. در حق کسی و در یه حالی یه چیزی تمام قلم داد میشه، همون اجزا، همون مقدار اجزا تمامه، در حالت دیگری و در حق کسی دیگری اون ناقصه. حالا اینو بحث میکنیم، ما الان یه مداری میخواییم ادبیات بحث و مرور بکنیم، بعد نقد میکنیم اینها رو. مرحوم آقای شهید صدر فرموده که صحت در چیزی در واقع اون وجدان و تحقق اون حیثیت مرغوبیته. به هر حال فعلی آنگاه که آنسان که مرغوب است واقع شد، مرغوبیت حیثیت مرغوبیت رو واجد بود، این میگیم صحیح واقع شد. اما اگر مرغوبون الیه واقع نشد، آنگاه دیگه اینو میگیم صحیح واقع نشده است. این مفهومه. و این فرقی نمیکنه که مرکب باشد یا بسیط باشد. و همیشون هم میفرمود که ما مثلا راجع به یک فکر که مرکب هم نیست، فکر مجرده، میگیم ها و الفکر صحیحتون و فاسدتون، اینو اطلاق میکنیم. این نشون میده که مسئله تامیت الاجزاء یا ناقصیت الاجزاء این ملاک نیست، بلکه اون حصول اون مرغوبیت به چه جهتی مرغوب بود فعل، آنگاه که مرغوب فیه واقع شد اون موقع میگیم صحیح واقع شده، و الا میگیم این فاسد است و صحیح واقع نشد. خب این در واقع سیر فرایند فکره، این فکری کهشون میگه غیر از اون فکره، اونجا معنای مصدری فکره، فکر کردن این سیرو دارد. اینجا فکری که میگه حاصل مصدره، این تفکر اون فکری که در ذهن هست صحیح است یا فاسد است، بله معنای مصدری است. علی حال ما ایشون میفرماد که میبینیم که چیزی که مرغوب فیه واقع شده و اون چیزی که به دست باید میامد به دست آمد، این میگیم صحیح واقع شد. این در واقع فرموش صحیح صدر میره به سمت همین که میگن آقا تحصیل غرض ملاک صحت است یا معنای صحت است. به هر حال مرغوب فیه ما واقع شده یا نشده، اگر شده میگیم صحیح واقع شده، صحت تحقق یافته است، و الا فلا. از صحبت که بعضی دیگر از جمله آیت الله سبحانی فرمودند که ما بریم سراغ معنای لغوی صحت اول و مقابلش فساد، ببینیم اهل لغت به چه چیزی میگن صحت و به چیزی میگن فساد. و به هر حال معانی اصطلاحیه نوعاً منشأ انتزاعی لغوی دارن. اینجوریه که لفظی برای معنایی در لغت وضع شده باشه، بعد وقتی اصطلاح میشه بی هیچ توجهی به معنای لغوی میان یه معنای جدیدی رو برای لفظ وضع میکنن، میآفرینن، خلق میکنن. اینطوری نیست. به هر حال یه لفظ رو میرن سراغ لغت، در لغت معنایی داره، بعد یک معنا و مفهوم نزدیک به اون معنا یا شبیه به اون معنا لغوی رو میگن معنا اصطلاحی، برش تصالح میکنن، مصطلحون علیه میشه. جمعی در یک عرف علمی خاص، در یک عرف عام، اصحاب اون عرف تصالح میکنن و میگن مصطلحه، یعنی ما مصالحه کردیم که این لفظ رو در این معنا به کار ببریم. ولی در این معنا به کار ببریم نوعاً قریب یا مشابه به اون معنای لغویشه، در واقع مبنای رجوعیشون اینه. ایشون فرمودن که ما وقتی به لغت مراجعه میکنیم میبینیم که در لغت گاهی صحت در مقابل مرض به کار میره و گاهی در مقابل عیب. و از ابن فارس هم ایشون شاهد آوردن که ایشون گفته است که الصحه اصل يدل على البراء من المرض والعيب، بدون معنا به کار میره. و على الاستواء من ذلك الصحه ذهاب السقم والبراء من كل عيب. بعدم حدیثی رو شاهد آورده از پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا يوردن ذو عاهد على مصح. بالاخره یک دستور پزشکی پیغمبر دستور دادن که آدم دارای یک بیماری بر آدم صحیح الحال وارد نشه، احیانا سرایت میکنین بیماری به او. و صحیح رو اینجا اطلاق فرمودن به کسی که فاقد بیماری است، بیمار نیست به اصطلاح. بعد نتیجه گرفتن که خب ببینید این به اصطلاح تعبیر صاحب مقاییست که میگوید که ولبراء من کل عیب، من کل مرض یا من المرض، این نشون میده که صحت یک کیفیت وجودی است که در مقابل مرض است. مرض یک کیفیت وجودی است یا کیفیت فقدی است که در مقابل صحت است، ولذا مرض یک فقد است. به همین جهت هم در اون چی که در کل بشریت در کل جهان نماد مرض است، مار و اون کاسه به اصطلاح زهری است که مار داره زهرشو میزه تو، و در فارسی به درستی گفتن بیمار، آن که فاقد این تریاق و این زهر است، زهر دواست، و آن که فاقد مار و زهر به اصطلاح مار که حالا در فوش میگه مار، اینو میگن بیمار، یعنی دارای مرض. دارای مرض نیست، مرض فقدان است، صحت وجدان است. و اگر چیزی فقد شد میشه غیر صحیح، میشه فاسد. چرا؟ چون صحیح آن است که واجد باشد. پس واجد بودن شد صحت، فاقد بودن شد فساد. حالا یه وقت کمال را فاقد چیزی میشه غیر صحیح، میشه ناقص. یه وقت جامعیت را فاقد میشه فاسد، و واجدش میشه صحیح، یعنی جامعش. پس بنابراین میشه مسئله رو، صحت و فساد رو دوگانه معنی کرد، دو به اصطلاح ذو وجهینی معنی کرد. یه بار میگیم صحت کمال رو اراده میکنیم، یه بار میگیم صحت جامعیت رو اراده میکنیم. این هم به اصطلاح یک نوع بهره‌گیری از معنای لغوی لفظ در لغت به نفع فهم معنای اصطلاحی این لفظ. این بیان رو هم ایشون فرمودن. بعضی تعابیر دیگه هم از بعضی دیگه از بزرگان هست، من مواردی که نظرمو جلب کرد اینجا این سه چهار مورد رو نقل کردم. ما حالا یکی یکی اینا رو باید بررسی کنیم، اهمیت خاصی داره، ولی اجمالا عرض میکنیم که به نظر میرسه این که ما صحت رو به یک معنا اخذ بکنیم در همه جا، این محل تأمله. این که شما بگید صلات صحیح هست تا اینکه بگید کسی جسمش صحیحه، تا دیگری بگید فکرش صحیحه، درسته که این لفظ در همه جا به کار میره، اشتراک لفظی هست، ولی این اشتراک لفظ و استعمال قرینه آن نیست که اشتراک معنوی هم وجود داره. در نتیجه با این تمسک به این جور شواهد نمیشه معنای صحیح رو در عبادات به دست آورد، و در عبادات باید معنای صحیح رو معطوف به متعلق که عبادت هست معنی کنیم، کمان که بسا صحت در عبادت با صحت در معامله تفاوت داشته باشه، نشود به یه معنا در هر دو باب اطلاق کرد. به نتیجه باید اینو بررسی کنیم، اولا آراء رو ارزیابی کنیم، بعد ببینیم به چه نقطه‌ای میرسیم در معنای صحت و فساد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.